از رمان تا نمایش،
سمرقند.
هر چه سریع‌تر بگویید این چاکرانی که به اینجا آمدند عرض ارادت خودشان را تمام کنند. من امروز به شدت خسته هستم، قصد دارم استراحت کنم.
درود بر سلطان نصرخان، پادشاه ماوراء النهر و سلطان بزرگ.
قاضی ابو طاهر، امروز دیگر حوصله شنیدن حرف‌های مکرر و یک نواخ را نداریم. همه را زودتر مرخص کن، حتی حوصله شنیدن شعرهای این شاعران درباری که هر بار مرا به شیر یا عقاب تشبیه می کنند را نیز ندارم. برای همین اگر شاعران شعری بجز این دارند قدم جلو بگذارند، وگر نه هرچه زودتر دربار مرا ترک کنند و از اینجا بروند، که ما نه حال خوشی داریم که به کسی لطفی بکنیم و نه حوصله تحمل حرفهای تکراری را داریم.
هرچه فرمان سلطان باشد. رخصت بدهید مرخص می شویم، هرچند که مهمان عزیزی با خود داشتم.
عزیزتر از شعر من شما هستید ای صاحب خانه.
ای بانوی شعر که نامت جهان است، این بار چه داری؟
سرورم، شعری برایتان تحفه آوردم.
قاضی ابو طاهر، او کیست که اینچنین با قدم‌های محکم قدم پیش گذاشته و با شاهان سخن می‌گوید؟
خودش گفت که کیست؟
جهان. نامی زیبا دارد.
نامش جهان است. شعرش چون خودش بی‌صاحب است، دلی پاکیزه به وسعت جهان دارد. شویش سال هاست که مرده.
جهان، با دلی که به وسعت جهان نیست. جهان، به راستی آیا کسی هست که دلش به وسعت جهان باشد؟
اتفاقی افتاده خیام؟ انگار فراموش کردی که در دربار هستی.
نه نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. هیچ اتفاقی.
گوش کن خیام، گوش کن. شعرهای او بسیار دلنشین است و تا سلطان را هم به وجد می آورد.
شعرت را بخوان ای زن، شعرت را بخوان، شاید شعر تو مرا به وجد آورد.
رساتر از هر فریاد، فریاد دل است که جان را غلام خیش می کند. من نه رباعی می دانم و نه قصیده، بلکه مثل شاعر بزرگ ابو فراس با زبان نثر شعر خواهم خواند.
می بینی؟ می بینی؟ حتی یک بار در شعرش نام نثر خوان را نخواند. شعرهای او دل نشین است.
آری می شنوم، او به راستی دلی به وسعت جهان دارد.
حال بخوانم تا فرصت تفکر بیابید یا بروم؟ اما شاه قدر قدرت، حال شما حال شنیدن شعر نیست و حال گفتن و فرمان دادن است، پس رخصت رفتن بدهید.
احسنت احسنت، گل گفتی. میدانی من امروز بسیار خسته و بی‌حوصله هستم، اما کلام تو مرا شادمان کرد. باید دهان تو را پر از زر کرد. اما شعری برایم نخوان.
از سخاوتمندی سلطان نصرخان بی اندازه سپاسگزارم.
حال میتوانی از آن ظرف پر از سکه طلا به اندازه‌ای که در دهانت جای گیرد برداری؟ بردار.
او چه میکند ابو طاهر؟ چرا سر خود را درون ظرف پر از سکه کرده؟
مگر نشنیدی سلطان چه گفت؟ او هرگاه بخواهد شاعری را مورد لطف خودش قرار دهد، اجازه میدهد که او به اندازه‌ای که میتواند در دهان خودش سکه طلا بگنجاند. هرچه بیشتر بهتر. این کار باعث تفریح سلطان میشود.
احسن بر تو، احسن، احسن. حال برو، برو، برو. به قدر کفایتت سکه برداشتی، برو.
چه شد از خیام؟ تو تنها کسی بودی که نخندیدی. چه موضوعی پیش آمده که تو در فکر فرو رفتی؟
گفتی این زن اهل بخاراست؟
آری. نکنه تو او را میشناسی؟
نه نه، فقط میدانی ابو طاهر، به نظر من زمان دو چهره دارد و دو بود. یکی طول که همون آهنگ حرکت خورشید است و دیگر عرض که هماهنگ با زندگی است.
تو چه میگویی خیام؟ حالا وقتی این حرفا نیست. فرصت خوبی است که تو را به سلطان معرفی کنم. حالا که جهان او را سر حال آورده است، بهترین فرصت است. قربان، قربان، امروز در زیر سقف رفیع کاخ شما بزرگترین دانشمند خطه خراسان قرار گرفته است، خیام نیشابوری. او مردی است که گیاهان برای او راضی ندارند و ستارگان فلکی معمایی برای او نیستند.
ادامه بده قاضی ابو طاهر، ادامه بده.
بلی قربان، این مرد بزرگ دانشمند است و اخترشناسی است که در کار طبابت نیز بسیار چیره دست است و چند روزی است که در شهر سمرقند مهمان ما شده.
من از اینکه مرد عالم و بزرگی چون خیام نیشابوری را در دربار خود میبینم بسیار شادمانم. برای همین میخواهم که او را نیز مورد لطف خودم قرار بدهم. خیام جلوتر بیا، جلوتر بیا خیام نیشابوری، و تو هم به اندازه تواناییت از این سکه ها بردار. این پاداش تو به خاطر حضور در دربار من است. بیا جلو.
خیام، خیام، برو و از آن سکه ها بردار و سلطان سپاسگزاری کن. خیام، با تو هم، مگر نمی شنوی؟
شاه مرا معذور بفرمایید، چون روزه هستم و نمیتوانم چیزی در دهان خود بگذارم.
تو روزه هستی خیام؟ ولی اگر اشتباه نکنم اکنون 3 هفته است که ماه مبارک به سر آمده است.
آری، اما من در ماه رمضان در حال سفر از نیشابور به سمرقند بودم و چون در سفر مجاز بودم که روزه‌ام را بخورم، اکنون برای غذای روزه هایی که در سفر خوردم روزه گرفتم.
تو چه میگویی خیام؟ از خشم سلطان بترس. اگر
قاضی ابو طاهر،
چه کردی خیام؟ بله سلطان.
قاضی ابو طاهر،
امر بفرمایید.
تو که به جزئیات مسائل دینی وارد هستی، میتوانی به من بگویی که آیا با گذاشتن سکه های طلا در دهان و بیرون کشیدن بلافاصله آنها، آیا روزه خیام باطل می شود؟
در حقیقت هر چیزی که به دهان داخل شود موجب بطلان روزه می گردد و چه بسا اتفاق بیفتد که سکه‌ام اشتباهاً بلعیده شود.
عجب. اما خیام نیشابوری، آیا دلیلی که بر رد بخشش من آوردی بیان واقع بود؟
بله، ولی این تنها دلیل نیست.
حرف بزن، هیچ دلیل ندارد که از من بترسی. حرفت را بزن.
من به خاطر فقر به سوی شما رهنمون نشدم. هیچ کس وقتی بتواند جلوی هوس‌های خودش را بگیرد فقیر نیست. من هیچ انتظاری از شما ندارم به جز این که حرمتم بدارید. البته اگر بدانید که چگونه به مردی راست گفتار و درست کردار و آزاده حرمت گذارید.
روزگارت را سیاه کردی ای مرد.
از این پس تو در دربار من حرمتی عظیم داری خیام. برای همه سمرقند و خود من حضور تو در اینجا باعث افتخار است. در قصر من راحت باش. من خستم، میروم. اما اینکه من او را در آغوش خود گرفتم دلیلش محبت من است. همه بدانند و ببینند و به دیگران بگویند دلیلش محبت من است. دیدار به روزی دیگر. ابو طاهر مراقب مهمان ما باش. در ذهن تو سفری در پیش داری که پیش از این با تو صحبتش را کردم. پس خودت را آماده کن و میهمان من را نیز عزیز بدار.
اطاعت سرورم. بگذاریم. من از تو خواهشی دارم.
این تویی که مرا غرق در لطف و محبت خود کرده ای و من هیچگاه لطف تو را فراموش نمی کنم.
فرزن این گونه باش. حال من هم در عوض چیزی از تو می خواهم.
بگو، من گوش می دهم.
اکنون به خانه من بیام. چیزی نمانده است که برسیم. دیگر رسیدیم. می توانی بروی درشکچی؟ ما در منزل می مانیم. یا تا در خانه برای تو بگویم که خواهشم از تو چیست. داخل شو مرد، تعارف نکن.
ادامه بده ابو طاهر.
من فکری برای تو دارم. فکر تعریف یک کتاب. برای یک لحظه‌ام که شده کاملا حواست را به من بده. پس فقط گوش کن. به نظر من که رباعیات تو نشانه ذات و نبوغ شاعرانه توست، ولیکن زمینه واقعی ارزش و نبوغ تو در تبحری است که در علوم پزشکی و اخترشناسی و ریاضیات و فیزیک داری. آیا من اشتباه میکنم که اگر بگویم بعد از مرگ ابو علی سینا به این طرف هیچ کس بهتر از تو به این دانش ها وارد نیست؟
تو از من چه میخواهی ابو طاهر؟
در این زمینه ها که گفتم دانش و معرفت تو قابل احترام است و من از تو انتظار دارم که آنها را فقط برای خودت نخواهی. آینده منتظر دانش توست. اما
چه؟ حالا من باید به تو بگویم راحت باش ابو طاهر.
اما من از تو انتظار دارم که تو بهترین کتابی را که تا به امروز در این علوم تدوین شده فراهم آوری و بنویسی. اما از نوشتن رباعیات آن هم در آن کتاب چینی غفلت نکنی.
من گمان نمی کنم کتاب کاملی در همه این زمینه ها وجود داشته باشد. من تا به حال تنها به خواندن و آموختن اکتفا کردم، بیان که خودم خواسته باشم چیزی بنویسم.
اما تو هم اکنون در حال نوشتن کتابی هست.
منظورت را فهمیدم. تو از من می خواهی که کتاب رباعیات خودم را به تو هدیه کنم.
البته این خواهش یک دوست از دوست دیگر است و تو خودت هر طور که می خواهی می توانی تصمیم بگیری.
همونطور که میدانی قدیمیان بسیاری قبل از من و تو کتاب‌های زیادی در رابطه با مسائلی که تو گفتی نوشتند و بعد از آنها کسانی هم پیدا شدند که کتاب‌هایی در رد یا تایید آنها نوشتند. حال به نظر تو چه فایده‌ای دارد که من همچنین کاری انجام دهم؟ و برای همین است که من دوست دارم رباعیات خودم را بنویسم، چون در مورد شعر این چنین قانونی وجود ندارد.
من منظور تو را درک نمی کنم خیام. منم از تو خواستم که کتاب شعرت را به من هدیه کنی. از این گذشته، پس چگونه است که تو اینقدر علاقه بسیاری به علوم و دانش داری؟
آنچه مرا در علوم مجذوب می کند این است که من والاترین شعر را در آنها می بینم. مثلا در ریاضیات با آن چرخش سرگیجه آور اعداد، در نجوم با آن زمزمه رموز کائنات. من خوب می دانم که شاید از همین رباعی های بیچاره من در هزاران سال دیگر هیچ اثری باقی نماند. همانطور که از تمدن‌های قبل از ما جز خرابه‌های شهری و تکه‌های شکسته کوزه‌ای چیزی باقی نمانده است.
حالا دانستم چه می‌گویی. از این قرار تو نمی‌خواهی کتاب رباعی‌هایت را به من هدیه کنی و شاید این از مصلحت اندیشی تو باشد.
قاضی ابو طاهر، من هیچگاه لطف و محبت تو را فراموش نمی‌کنم. از این رو تصمیم دارم کتابی را که در باب جبر و مقابله است و همکنون در حال گردآوری آن هستم را به تو هدیه کنم.
برای من هر هدیه ای از طرف تو نیکوست. اما آیا این کتاب را در سمرقند به پایان میرسانی؟ یعنی منظورم اینه تا چه مدت میخواهی اینجا بمانی؟
من هنوز در این شهر ماندگار هستم و کتابم را در همین جا تمام میکنم و آن را به تو که شایسته بزرگترین سپاس ها هستی و حامی من بوده ای هدیه میکنم. حالا اگر اجازه بدهی، من بسیار خسته شدم و میخواهم به منزل اهدای تو برگردم و استراحت کنم.
امشب را اینجا بمان، اما قبل از استراحت باید مطلب دیگری را به تو بگویم. همونطور که میدانی، آلبرسلان که پدرزن نسخان است، قصد داشته تا دامنه تصرفات خودش را گسترش بدهد. چندی پیش برای تصرف سمرقند با سپاهیانش به سوی اینجا حرکت میکند و در مسیر حرکتشان پس از تسخیر یکی از دشها که فرمانده آن شخصی به نام یوسف بوده، به طور اتفاقی و البته به خواست خدا به دست همون یوسف کشته میشود. و حالا سلطان از من خواسته تا با عده‌ای از بزرگان سمرقند برای عرض تسلیت به نزد بازماندگان آلپرسلان بروم. من هم از تو میخواهم که در این سفر همراه من باشی. خیام، شنیدی چه گفتم؟
آره، به تو گوش میکردم. اما هم اکنون این رباعی به خاطرم رسید. غازی ابو طاهر، گوش کن. هر یک چندی برایت که منم، با نعمت و سیم و زرایت که منم، چون کارک او نظام گیرد روزی، ناگه اجل از کمین در آید که منم. اما تو خودت می دانی که من نه حوصله تشریفات درباری را دارم و نه حوصله حضور در مجلس شاهان را، و ترجیح می دم که وقتم را در همون باقی که تو برای زندگی به من داده ای و با آن کتاب پنهانی بگذرانم.
اما با این وجود بازم دوست دارم که تو با من در این سفر همراه شوی.
باشد، باشد. بگذار کمی استراحت کنم و مهیای سفر با تو شوم. چقدر خستم، اما چیزی ذهنم را مشغول ساخته و آن همان زن شاعر است که نامش جهان بود. چقدر این آسمان اسرار نهانی زیادی برای گفتن دارد و چقدر زیبا و رفیع است.
ملک شاه جوان، آرامش خود را حفظ کنید. حالا شما جانشین پدرتان هستید و بر روی تخت او نشسته اید، پس باید رفتاری شاهانه داشته باشید.
نظام الملک، آیا من باید با همه کسانی که به دیدار من آمدند تا به من عرض تسلیت پدرم را بگویند به یک صورت رفتار کنم؟
صبور باشید ملک شاه، شما جوانید و جوانی یعنی شور و هیجان. باید در رفتارتان دقت کنید و در مقابل دیگران احساسات خود را پنهان کنید. با هر نماینده‌ای باید طرز برخوردی در خور او انجام داد. کافیست که نگاه کوتاهی به من بیندازید، من به شما خواهم گفت که چه عملی انجام دهید. حالا فقط آرام و مغرور بر تخت بنشینید تا مهمانان شهرهای مختلف به دیدار شما بیایند.
من همانند یک پادشاه رفتار خواهم کرد. این را مطمئن باش نظام الملک، وزیر مهربان که چون پدری برایم هستی.
کسانی که همکنون نزد شما می آیند از اهالی سمرقند هستند. آرام و با حرکتی کوچک به آنان پاسخ دهید.
بسیار خوب.
درود بر ملک شاه جوان. من قاضی ابوطاهر به همراه عده‌ای از بزرگان سمرقند از طرف پادشاه نصر خان برای عرض تسلیت مرگ پدرتان آلبرسلان به خدمت شما آمدیم.
از حضور شما در اینجا خوشحالم.
عمر ملک شاه پاینده باشد.
برای من افتخار بزرگی است که با نظام‌الملک وزیر مقتدر امپراتوری ملاقات می کنم.
قاضی ابوطاهر، من نیز از دیدار شما شادمان هستم.
تسلیت مرا هم پذیرا باشید.
سال آینده در چنین روزی در اصفهان باش، ما با هم صحبت خواهیم کرد.
درود بر ملک شاه جوان و وزیر اعظم.
تسلیت مرا در مرگ پادشاه آلبرسلان بپذیرید.
از لطف شما سپاسگزارم. می توانید بروید.
درست شنیدم؟ وزیر اعظم به من گفت که سال دیگر در اصفهان باش، یا با کس دیگری بود؟ نمیدانم، اما شاید او...
خیام، حواست کجاست؟ بیا دیگر.
آمدم ابوطاهر، آمدم. شاید وزیر اعظم با کس دیگری بود، اما نه، حتما او مرا با شخص دیگری اشتباه گرفته است.
تو را چه شده خیام؟ به کجا خیره شده بودی؟
من باید مطلبی را به تو بگویم ابوطاهر.
باشد، بعد ما باید به دستور نصرخان پس از ملاقات ملک شاه و رساندن عرض تسلیتش به او هرچه زودتر به سمرقند بازگردیم. شنیدی چه گفتم؟ من به همه گفتم که آماده رفتن باشند.
یعنی نمیخواهیم مدتی در اینجا بمانی؟
نه، احتیاجی نیست. ما تنها وظیفه داشتیم که پیام تسلیتی را به ملک شاه برسانیم و حالا که وظیفه خود را انجام داده ایم باید برگردیم. فهمیدی خیام؟
آره، باید سریع به سمرقند بازگردیم.
پس آماده شو تا با بقیه راهی سمرقند شویم. باید آماده رفتن به سمرقند شویم. اشتابید که پادشاه نصر خان منتظر است. سوار اسبت شو خیام، دیگر وقتی برای ماندن نداریم، زود باش.
اما من باید موضوع مهمی را به تو بگویم.
باشد باشد، در راه با هم صحبت خواهیم کرد. حرکت.
چرا برای یک سال دیگر قرار ملاقات گذاشته است؟ آن هم در جایی به این دوری، اصفهان.
خب خیام، تو میخواستی در راه موضوعی را برای من بگویی. آیا اتفاقی افتاده که تو را در فکر فرو برده است؟
تو در ملاقات من با نظام الملک چیز عجیبی را ندیدی؟
چیز عجیب؟ نه، فقط دیدم که چند کلمه ای را در گوش تو زمزمه کرد.
و حتما شنیدی که چه گفت؟
نه، فقط دیدم که با تو آهسته حرف میزد. صحبتش را اصلا در آن شلوغی نتوانستم بشنوم. حالا بگو تا بدانم او به تو چه گفت.
میدانی ابوطاهر، او از من خواست که یک سال دیگر در اصفهان او را ملاقات کنم، اما گمان میکنم که او مرا با شخص دیگری اشتباه گرفته است.
مطمئن باش که او تو را به جای کسی دیگری اشتباه نگرفته است.
تو از کجا میدانی؟
آیا اطرافش را دیدی که مردان زیادی در جنب جوش بودند؟ آنها همه زیر دستان نظام الملک هستند.
آری، مردانی هوشیار و عجیب. نظام الملک دائما با آنها با اشاره در گفتگو بود.
ایشان مأموریت دارند که از هویت کسانی که به دیدار نظام الملک می آیند آگاه بشوند و به او بگویند، و نام تو را نیز نگهبانان خاص نظام الملک از من پرسیدند. اطمینان حاصل کردند که تو همان خیام نیشابوری هستی، دانشمند و ستاره شناس معروف. بنابراین هیچ ابهامی درباره تو برای او نمانده بود.
تو فکر میکنی که وزیر چه کاری با من خواهد داشت؟
برای پی بردن به این مسئله باید یک سال صبر کنی، و بهتر از تا آن موقع وقت خودت را بی جهت به حدسیات و فرضیات بیهوده غرق نکنی. ضمناً از من می شنوی درباره این موضوع با هیچ کس سخن مگو.
تو درباره من چه فکری کرده ای ابوطاهر؟ حتما فکر کرده ای که
من تنها نگران تو هستم و دوست ندارم برای تو اتفاقی بیفتد. ایام، راستش را بخواهی موضوعی هست که میخواهم با تو درباره آن صحبت کنم.
موضوعی تازه؟
میخواهم با تو سریع باشم خیام. برای همین از تو سؤالی دارم که شاید تو را اندکی مکدر کند.
بپرس ابو طاهر، من اگر بتوانم پاسخت را خواهم داد.
من از نخستین دیدار تو با اون شاعره که نامش را خوب به خاطر داری، منظورم جهان است، دانستم که تو به او علاقه مند شده ای. اما دوست دارم بدانم علاقه تو به او به خاطر چیست؟
به یاد داری که من آن روز در دربار، زمانی که جهان میخواست شعر بخواند و نخواند، به تو چه گفتم؟
آن روز من آنقدر در فکر چگونگی معرفی تو به نصحان بودم که هیچ چیز را به یاد ندارم.
من آن موقع که جهان را برای اولین بار دیدم، به تو گفتم که به نظر من زمان دو چهره دارد و دو بُعد، یکی طول که هماهنگ با آهنگ حرکت خورشید است و دیگر عرض که هماهنگ با زندگی است.
و تو فکر میکنی که جهان همان زن زندگی توست؟
من به آن زن علاقمند شدم و
من این را خوب میدانستم. اما احساسات نباید تو را از واقعیت زندگی دور کند.
واقعیت زندگی؟ منظورت را واضح بگو ابو طاهر.
راستش را بخواهی واقعیت این است که تو با آن زن تفاوت‌های بسیاری داری. شما دو نفر با یک دید به زندگی نگاه نمی‌کنید. امیدوارم که حرف مرا درک کرده باشی.
من شجاعت آن زن را می‌ستایم.
می‌دانم که از گفته‌های من رنجیده خاطر شده‌ای. ولی مگر خاطره آن روز در دربار نصحان را فراموش کرده‌ای؟ تو را به خدا خیام لحظه‌ای بیندیش. آن چیزی که تو از آن نفرت داشتی، جهان با حرص و ولع آنها را با دهان بر می داشت. البته او رفتار یک شاعره درباری را دارد، ولی رفتار تو رفتار یک مرد خردمند است. تو به طلا علاقه نداری و او عاشق طلاست.
چگونه می توانی او را برای گرفتن طلایی که صله شاه بود ملامت کنی؟
خوشحالم از این که تو از صحبت کردن با من نمی گریزی و هرچه را که می اندیشی با من بازگو می کنی. من خوب می فهمم، ولی آیا لااقل این را قبول داری که این زن نمی تواند زندگی دیگری بجز زندگی درباری را در پیش بگیرد؟
من تصمیم خودم را گرفتم.
قبول داری که زندگی درباری برای تو تحمل ناپذیر و نفرت انگیز است و تو حتی یک لحظه هم تابان را نخواهی آورد؟
با همه این حرف ها من به او علاقه پیدا کردم و تصمیم خودم را گرفتم.
من اون چرا که تو میبایست از یک دوست واقعی بشنوی گفتم. ما حالا که تو اصرار بر خواستت داری، بهتر از هر چه زودتر تصمیم خودت را عملی کنی. عشق سوزان است. نمیخواهم شور دانش خود را صرف عشق و دلدادگی کنی.
فعلا برای عملی کردن تصمیم کمی زود است.
بگذری. این حرفای من تو را مکدر میسازد و مرا هم خسته میکند. ایام، اوضای کتابت چگونه است؟ هنوز چند برگ آن سفید است؟
هرگاه که شعری به ذهنم میرسد، آن را بی هیچ ملاحظه‌ای در اون آن کتاب بینویسم.
خوب است، خوب است. آیا از من هم یاد میکنی؟
و هر بار که کتاب را میبینم و آن را ورق میزنم، به یاد آن روز آشنایی من میفتم، به یاد حامی خودم که نامش قاضی ابو طاهر است.
کافیست خیام، کافیست. بشتاب که پادشاهی انتظار ما را میکشد. بشتاب دوست من.
یک چند به کودکی استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن نگر که ما را چه رسید، چون آب در آمدیم و چون باد شدیم.
تبیان.net گنجینه صوتی